صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت‌های زکریای نبی، 38مین بخش از تورات مقدس. ای خدا که خالق محبت هستی و مرا یاری می دهی تا برای این زندگی آماده باشم، خود را به تو تسلیم می کنم و خود را در معرض نیروها و امکانات مختلفی که تو مهیا می کنی قرار می دهم تا ای خداوند از تو هدایت شوم. خداوندا، هرچی که دارم از آن توست. جان من، مال من، هستی من، خانه و خانواده من، همه و همه به تو تعلق دارد. عطا کن ای خداوند که امروز بنده مشتاق تو باشم و آماده پذیرفتن هر آنچه که در پیش من قرار می‌دهی باشم، حتی مرگ، و اطمینان از تو داشته باشم که تو همراه من هستی. خداوندا، تمنای این که مرا از هر بدی‌ها و تحریکات حفظ کن و در عوض قوت عطا فرما که چیزهای نیکو را انجام بدهم. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگانه منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح، که اکنون در حضور توست می طلبم. آمین. شنوندگان عزیز و هموطنان گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خدا یکتا برای شما و خانوادتون آرزوی سلامتی و شادکامی رو دارم و امیدوارم که با تسلیم کردن زندگی و جان خود به دست خدای مهربان، همیشه در طلب اراده و خواسته خداوند باشید تا در شادی و آرامشی که بر اثر اطاعت کردن از اوامر خدا نصیب انسان می شود قرار گرفته و تسلی حقیقی و آرامش جاودانه رو به دست بیاورید. خدا رو شکر می کنم که این فرصت رو عطا کرده تا با خواندن آیات مقدس و دادن توضیحاتی پیرامون معنی کلام خدا، شما را در درک و فهم گفتار مقدس خداوند یاری بدهم. به این امید که با دانستن حقیقت آسمانی، مسیر زندگی خود را در راه حقیقت و راستی قرار داده و به سعادت حقیقی و آخرت واقعی برسید. زیرا خدا به راستی در قلب راغب است و حکمت را به آنانی که طالبش هستند عطا می کند. در ادامه این هدف مقدس ازتون دعوت می کنم که اگر کتاب مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب زکریای نبی که بخش 38 از تورات مقدس بکشایید تا در ادامه مطالعه پیام و نبوت های این راد مرد خدا از فصل 3 آیات را با یکدیگر خوانده و پیرامون معنی آیات با هم به تفکر و تعمق بپردازیم و قلب‌های خود را بکشاییم تا پیامی که خداوند از این گفتار برای ما امروز داره رو بشنویم. زکریای نبی که از خاندان مذهبی یهود بود، وقتی که پدر و مادرش در بابل به عنوان اسیر زندگی می‌کردند، به دنیا می‌آید. اکثر ایام جوانیش رو در اسارت بابلی ها بنوان برده جنگی به سر میاره تا اینکه به امر خدا کوروش کبیر با فتح بابل یهودیا را آزاد میکنه و به آنان این اجازه را میدهد که به اورشلیم برن و شهرهای خود را که به وسیله بابلی ها به مخروبه‌ای تبدیل شده بود از نو بنا کرده و در آنجا ساکن شوند. یهودی ها در سه مرحله به اسرائیل مهاجرت میکنند. مهاجرت اول، زکریا همراه با حجای نبی و بیش از 50,000 نفر از بابل به سوی اورشلیم می روند تا شهر مخروبه اورشلیم را از نو بنا کنند. 18 سال تمام مشغول بازسازی خانه و بنای شهر اورشلیم می شوند. در سال دوم سلطنت داریوش کبیر بود که زکریا از جانب خداوند برگزیده می شه تا پیام آور خدا برای قوم خود باشد. پروردگار مهربان به او رویاهای زیادی میده که هر کدومشون به خاطر موقعیت مردم یهود سبب تشویق و ترغیب آنان به ادامه زندگی و همچنین نزدیک شدن به خداوند میشود. در پیام او ما قادر هستیم که محبت و لطف خدا و عدالت و انصاف خداوند و همچنین نقشه خدا برای زندگی انسانها ببینیم و متوجه شویم که چگونه خداوند به راستی به آنانی که به او توجه دارند نظر داره و حمایت می کند. او پیام اول را که دعوت به بازسازی عبادتگاه مقدس بود رو به سم مردم می رسونه و 3 ماه بعد به هنگام غروب، یعنی موقعی که مشغول عبادت بود، خداوند مجدداً به او ظاهر می شه و به او رویاهای مختلفی می ده که از فصل دوم برای ما به ثبت رسیده. در برنامه گذشته به چند رویای او اشاره کردیم و حالا در فصل سوم با یک رویای دیگر روبرو می شویم که توجه شما را به آیات جلب می کنم. این آیات که هر انسان را متوجه خودش می کنه یکی از عجیب ترین رویاهای زکریا محسوب می شه، زیرا حقایق مهمی رو درباره عالم معنویت یا عالم روحانیت و جنگ های روحانی که هر انسان در خود دارد آشکار می کند. ابتدا 5 آیه اول رو براتون می خونم و بعد به معنی آیات با هم توجه می کنیم. زکریای نبی در رویا بود که فرشته خدا توجه او را به مکانی خاص معطوف می سازد. می فرماید و یهوشع رئیس کهنه را به من نشان داد که به حضور فرشته خداوند ایستاده بود و شیطان به دست راست به ایستاده تا با او مخاصمه نماید و خداوند به شیطان گفت ای شیطان، خداوند تو را نهیب نماید. خداوند که اورشلیم را برگزیده تو را نهیب نماید. آیا این نیم سوز نیست که از میان آتش ربوده شده است؟ و یهوشع به لباس پلید ملبس بود و به حضور فرشته خدا ایستاده بود و آنانی را که به حضور وی ایستاده بودند خطاب کرده گفت لباس پلید را از برش بیرون کنید و او را گفت ببین عصیانت را از تو بیرون کردم و لباس فاخر به تو پوشانیدم و من گفتم که عمامه طاهر بر سرش بگذارند. پس عمامه طاهر بر سرش گذاردند و او را به لباس پاک پوشانیدن و فرشته خداوند ایستاده بود. دوستان، 5 آیه اول از فصل سوم کتاب زکریا رو شنیدید، ولی به معنی آن توجه کنید. عرض کنم در این رویا متوجه می شویم زکریا یهوشع را مشاهده می کنه. این یهوشع را نباید با یهوشعی که جانشین موسی بود و قوم را وارد سرزمین موعود کرد اشتباه گرفت. زکریا یهوشع رئیس کهنه را که با خودش در اسارت بابلی ها بود ولی الان به اسرائیل برگشته و مسئولیت رهبری روحانی قوم را به عهده داشت میبینه که با حجای نبی و زروبابل همراه با زکریا به اورشلیم آمده بودند. او مسئولیت کار کهانت و طلب بخشش و مغفرت گناهان قوم را به عهده داشت و قربانی برای گناهان میگذرانید. حالا در رویا میبینه که یهوشع پیش مسند عدالت خداوند ایستاده، ولی با کمال تعجب مشاهده میکنه که اولا شیطان نیز در طرف راست او ایستاده و در ثانی لباس یهوشع پلید آلوده است. معمولا کسی که در طرف راست در دادگاه میایستد کسی که به حمایت طرف میخواد بپردازه ولی شیطان نه برای حمایت از یهوشع بلکه برای شکایت بر علیه یهوشع حاضر شده است. شکایت شیطان همونطور که متوجه می شویم بر علیه اعمال شخصی و زندگی شخصی یهوشع نیست، بلکه ادعا و شکایت او بر علیه مقام و عدم انجام وظایفی است که خدا به یهوشع آن هم به عنوان کاهن اعظم محول کرده است می باشد. شاید این موضوع براتون عجیب باشه که چگونه ممکن است شیطان به حضور خدا راه یابد. دوست من، اگر زندگی حضرت ایوب را نیز بدانید متوجه می شوید که کتاب مقدس تعلیم می ده که شیطان به حضور خدا میاد تا بر علیه ایوب شکایت کند، زیرا شیطان نیز روح پلید است و قادر بدین وسیله به حضور خدا بیاد، همانطوری که برای شکایت از ایوب به حضور خدا آمده بود. مقصود از این کلمات یعنی شیطان به درگاه خدا میاد اینه که او با خدا در مورد انسانها و یا بندگان خدا مخصوصا مؤمنین همیشه در حال نزاع و مبارزه و تهمت زدن به آنهاست. نه اینکه شیطان وارد ملکوت خدا بشه، خیر، بلکه مقصود اینه که به اصطلاح با خدا مستقیما به جر و بحث میپردازه. از نظر فکر بشری میشه گفت که شیطان چشم به مقدسان داره تا هر خطا و ضعفی را که در میان آنها ببینه فوراً انگشت روی آن بگذاره و آن رو آشکار کنه، تا به اصطلاح به خدا بگه که خدایا این افرادی که تو برگزیده ای و به اصطلاح تو مقدسان تو هستن به درد هیچی نمیخورن. چرا؟ زیرا خطاکارن. در کتاب مکاشفه که آن هم به صورت تمثیلی نوشته شده مثل همین رویایی که زکریا میبیند، به این موضوع نیز اشاره شده. در فصل 12 آیه میگوید که وقتی که قدرت مسیح ظاهر میشه، آن که مدعی برادران ما بود و شبان روز در حضور خدای ما بر ایشان دعوی میکند به زیر افکنده میشود، یا آن کسی که شب و روز به مقدسان خدا تهمت میزنه به آتش جهنم میفته. بله دوست من، امروز نیز اگر شما جزو مقدسان خدا هستی، بدان که شیطان شب و روز به تو تهمت میزنه و میخواهد تو را از مقام قدوسیت به زیر افکند. خدا را شکر که ما شفیع داریم نزد خدای پدر که برای ما شفاعت میکنه و تهمتهای اهریمن را خونسا مینماید. همونطور که گفتم، زکریا مشاهده میکنه که یهوشع لباس پلید داشت و این باعث شگفتی زیاد زکریا میشه که چطور ممکنه یهوشع در لباس آلوده و پلید به حضور خدا بیسته. این امر بسیار عجیب و غیر منتظره مینمود، زیرا کاهنان و مخصوصا رئیس کاهنان که سمت یهوشع بود همیشه لباس کاملا پاک و بی‌عیب رو میپوشید، ولی حالا او در رویا شاهد اینه که یهوشع لباس آلوده‌ای داره و شیطان مدعی کاهن اعظم است، آن هم کاهنی که خداوند او را برگزیده تا در شهر اورشلیم که به اسم او مسمى است خدمت کنه. شیطان او را توبیخ میکنه، ولی فوراً به یهوشع لباس پاک داده میشه. خداوند به یهوشع لباس جامعه نو و کاملا عاری از هر عیب و لکه عطا میکند. اما از یهوشع یک تقاضای میکنه و اون اینه که اکنون میتونه به طرز شایسته‌ای نماینده قوم خود در حضور خدا باشه، به شرطی که از خداوند اطاعت کند و وعده‌های امید بخش خدا که به او داده میشود به آینده که با خادمی که از او به عنوان شاخه یاد شده است پیوند داده شود. ببینید، وقتی که کلام میگوید که خداوند امر میکنه لباس پلید رو از یهوشع بیرون کنن و لباس نو بپوشانن، مقصود اینه که خدا گناهان او را بخشیده و از این پس او پاک و مقدس شده است. خداوند اعلام میکند که گناه و تقصیرات قوم اسرائیل رو پاک خواهد کرد. دوستان عزیز، یهوشع به وسیله شیطان نزد فرشته عدالت متهم میشه که در مقامی که داره انجام وظیفه نکرده است و در آن کوتاهی ورزیده. اینو تهمت ها امروز نیز شیطان خیلی راحت میتونه به من و شما وارد کنه، زیرا اگر ما ایماندار هستیم، اگر ما به خاطر ایمان به مسیح بخشیده شده و مقبول خدا واقع شدیم و فرزندان خدا محسوب می شویم، باید قبول کنیم که در سمتی که خدا به ما عطا کرده، یعنی فرزند خواندگی او، قصور ورزیده ایم. ممکن است به عنوان یک مسیحی انجام وظیفه نموده و همه چیز رو با دقت انجام داده باشیم، ولی به عنوان فرزند خدا مسئولیت‌های سنگین تری داریم، زیرا باید صفات و سیرت الهی را منعکس کنیم و نشان پدر آسمانی رو در خود داشته باشیم. لباس آلوده و پلیدی که یهوشع داشت اشاره به غفلت در مقام او می باشد، ولی می بینیم که خداوند به او یک جامه تازه و ردای پاک عطا می کند که سمبل بخششه، و بر اثر این بخشش یهوشع قادر است که از نو در مقام خودش کار کنه به عنوان رئیس کهنه. شیطان امیدوار بود که با تهمت وارد ساختن به یهوشع رئیس کاهنان او را از مقام روحانیش عزل کنه و شهر اورشلیم را نیز از نظر خدا بیاندازه. فراموش نکنید که در این ایام مردم یهود شهر اورشلیم را داشتن از نو بنا می‌کردند و عبادتگاهی را هم که از نو می‌ساختند مثل آن عبادتگاهی که حضرت سلیمان ساخته بود نبود، اصلا قابل مقایسه با هم نبودند. خیلی از یهودیانی که از اسارت برگشته بودند بدین وسیله در دل خود شک و تردید داشتن که آیا واقعا خدا در این عبادتگاه خود رو ظاهر می‌کنه، این عبادتگاه رو تقدیس می‌کنه، حضور خود را در آن آشکار می‌کنه یا نه، آیا جلال او در این خانه آشکار میشه و آن تقدیس میشه یا نه. شک داشتن که حتی قربانی ها و عبادتگاه هایی که دارن انجام میدن مقبول خدا قرار بگیره. شک داشتن که یهوشع رئیس کاهنان لیاقت انجام این کار کهانت را داشته باشه. شک داشتن که شهر اورشلیم نیز یک بار دیگر مورد لطف خدا قرار بگیره، و شیطان با تهمتهاش کوشش بسیار میکرد که این شک و تردید را در افکار مردم نگاه داره. چرا؟ تا ایمان آنها را متزلزل کنه، زیرا در چنین حالتی است که انسان ایمان خود را از دست می‌دهد. هر جا که شک و تردید است به یقین مشکوک می‌شویم. در چنین حالت روحیه‌ای بود که خداوند یک جامعه تازه و پاک به یهوشع میده و اعلام می‌دارد که شهر اورشلیم را برگزیده و نه فقط آن، بلکه با بخشیدن گناهان قوم عملاً حضور خود را در میان مردم آشکار میکنه و به این وسیله شک و تردیدها را برطرف میکنه و ایمان قوم یهود را تقویت مینماید. دوستان عزیز، این آیه همچین نشون میده که هوشع لیاقت کار خدمت کهانت و شفاعت را نداشت، ولی خدا با عطا کردن لباس نو و بخشیدن گناهانش او را به این مقام میرسونه و بدین وسیله شیطان را لعنت و نفرین میکنه و تهمت‌های او را یک جا باطل میکند. این رویا را باید با در نظر داشتن موقعیت روحی و سیاسی مردم یهود تفسیر کرد، و همانطور که متوجه شدید بر اثر لطف خدا به یهوشع و عطا کردن لباس نو که سمبل پاکی و قدرت تازه از طرف خداونده، و با گفتن این جمله که من شهر اورشلیم را برگزیدم، قوم یهود وجودشون از اعتماد و ایمان سرشار میشه و در میابن که خداوند به راستی با آنهاست و شهر آنان را مورد تفقد قرار داده و در عبادتگاهی که میسازن حضورش رو آشکار میکنند. شاید بقیه آیات این فصل این موضوع رو روشنتر توضیح بده که اجازه میخوام بقیه این رویا رو براتون بخونم. آیه 6 الی 10 اینطور میگوید: پس از اینکه خداوند شیطان را به خاطر تهمت‌ها نهیب می‌کنه و در نتیجه یهوشع را از هر نوع تهمت آزاد می‌کند، می‌فرماید: و فرشته خداوند یهوشع را اعلام نموده گفت: یهوه سبایوت چنین می‌گوید، اگر به طریق‌های من سلوک نمایی و وعدیت مرا نگاه داری، تو نیز خانه مرا داوری خواهی کرد و سنهای مرا محافظت خواهی کرد و تو را در میان آنان که نزد من می ایستند باز خواهم داد. پس ای یهوشع رئیس کهنه، بشنو تو و رفقایت که به حضور تو می نشینند، زیرا که ایشان مردان عدالت می باشند. بشنوید، زیرا که اینک من بنده خود شاخه را خواهم آورد و همانا آن سنگی که به حضور یهوشع می گذارم بر یک سنگ 7 چشم می باشد. اینک یهوه سبایوت میگوید که من نقش آن را رقم خواهم کرد و عصیان این زمین را در یک روز رفع خواهم نمود. و یهوه سبایوت میگوید که هر کدام از شما همسایه خود را زیر مو و زیر انجیر خیش دعوت خواهید کرد. دوستان عزیز، در این آیات بخشش و دعوت خدا را مشاهده میکنیم. خداوند به یهوشع لباس پاک میپوشاند که سمبل بخشش گناهانه. او را از هر پلیدی و آلودگی آزاد میکنه که صحبت از رفع گناهان و خطایای گذشته است و بعد او را به جامعه پاک ملبس میکند، یعنی به او پاکی و تقوا میبخشد و او را مقدس میگرداند و عادل محسوب میکنه. پس از اینکه این مقام روحانی را به دست میآورد، خدا به او وعده های بزرگ میده. ولی همونطور که ملاحظه فرمودید، این وعده ها شرطیه و شرط آن اینه که یهوشع در طریقهای خدا سلوک نموده و شریعت خدا را نگاه دارد. به زبان دیگه خدا میگه که ای یهوشع، گذشته تو هرچی بوده بخشیدم، من تو را پاک کردم و الان تو پاک و مقدس و پسندیده من شده ای. پس در همین مقام باقی بمان، خودت رو آلوده نکن، نگذار چیزهای فانی این دنیا بار دیگر بر تو مسلط بشه و تو را آلوده بکنه. و برای منظور لازم است که از آنچی که من فرمودم اطاعت کنید، زیرا کلام من تو رو پاک و مقدس نگاه می‌داره و از گناهان تو رو حفظ می‌کنه. دوست من، امروز نیز خداوند مهربان همین دعوت رو از من و شما می‌کنه. وقتی ما متوجه خطاها و گناهان خودمون بشیم و با توبه و مغفرت به درگاه خدا آمده طلب بخشش کنیم، خداوند به خاطر توبه‌مون و به خاطر روح نفرت از گناه در ما و همچنین به خاطر ایمان به مسیح ما را میبخشه، ما را پاک میکنه. در انجیل مقدس عیسی مسیح مردم را دعوت میکنه که به حضور او با ایمان بیان و به گناهان خود اعتراف کرده توبه کنن تا بخشش خدا را دریافت بدارن. و حضرت یوحنا میگوید اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. وقتی خدا ما را میبخشه، به ما میگوید که ای بنده پشیمان من، اکنون که تو را پاک کرده و از هر گناه بخشیدم، بیا و از این به بعد دیگر گناه نکن، بیا و در پاکی که به تو عطا کردم باقی بمان، چون اگر این کار را نکنی خیلی زود دوباره آلوده خواهی شد و دوباره اسیر گناه میشی. دوست عزیز، آیا این دعوت خدا را از آن خود میکنید؟ آیا شما امروز دعوت خدا را پذیرفته اید؟ آیا به اعمال و افکار و خطاهایی که از نظر خدا مردوده توجه نموده و از آن پشیمان هستید؟ آیا با اعتراف و روح ندامت به پیشگاه خدا آمده و توبه کرده اید؟ آیا اطمینان داری که خداوند تو را از گناهانتون پاک کرده و الان پاک هستید؟ راستش جز خدا و خودتون هیچ کسی دیگه نمیدونه که حقیقتا رابطتون با خداوند چیه؟ درون قلبتون چیه؟ ولی این را بدون که شیطان شبان روز بر تو چشم داره تا عیب در تو یافته و تو را از پاکی و بخشش خداوند محروم کنه. هوشیار باش، بیدار باش که مبادا خواب قفلت تو را برگیره و از فیض و عنایات خدا محروم شوی. پس بیا و با اطاعت کردن از کلام خدا وسیله برای پیشبرد اراده او در این جهان باشی. این دعوت خداوند از من و شماست، همان گونه که به وسیله زکریای نبی از یهوشع و قوم خود دعوت نمود. و ما در آیه 8 الی 10 که براتون خواندم، زکریا در رویا شاخه میبیند. میفرماید بنده من شاخه است. شاید تعجب کنید که من این جمله چیه. عرض کنم شاخه یک تمثیل از مسیح موعود، از نجات دهنده جهان است که تنه درخت در این سمبل خود خدا و شاخه درخت همان منجی موعود است. شاید بگید که از کجا میدونیم؟ عرض کنم در تورات مقدس پیشگویی زیادی در این مورد هست. برای نمونه حضرت اشعیا نبی نیز به این امر اشاره میکنه و در فصل 11 از کتاب خود میگوید و نهالی از تنه یسی بیرون آمده، شاخی از ریشه هایش خواهد شگفت و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت. و این ثابت میکنه که باز اشاره به عیسی مسیح میکنه که روح خدا بر او قرار میگیره و کلام خدا رو به سمع مردم میرسونه. همچنین حضرت ارمیا نیز در همین مورد تصویری از مسیح موعود که به عنوان داور و پادشاه جهان به این جهان خواهد آمد صحبت کرده و میگوید خداوند میفرماید اینک ایامی میآید که شاخی عادل برای داوود برپا میکنم و و پادشاه سلطنت نموده به فتانت رفتار خواهد کرد و انصاف و عدالت را در زمین مجرا خواهد داشت. خدا در این آیات نوید بزرگی درباره ظهور منجی موعود میکنه که قوم و همه خداپرستان را هدایت کرده و منجی و نجات دهنده جمعی بنی نوع بشر خواهد بود. اما تا زمانی که این منجی موعود و این شاخ ظهور کند، خداوند به یهوشع وعده میده که اگر آنان از کلامش اطاعت کنند و در انجام وظیفه خود امین باشند، او از آنها حمایت کرده و نمیگذارد که مقام روحانی و شایسته کهانت او به وسیله شیطان و شیطان صفتان دستخوش آماج حملات قرار بگیرد و آنها را از مقامشون عزل نکنه، به شرطی که در اطاعت از کلام خدا امین باشند. در کتاب دانیال نیز می‌بینیم که شاخه همان سنگی است که معماران آن را رد کرده، ولی اساس ساختمان عبادتگاه می‌شود. یعنی خدا در این آیات با استفاده از تشبیهات تمثیلی نظیر سنگ و شاخه می‌خواهد نشون بده که چگونه خداوند نجات بشر را کامل می‌کند. بر یک سنگ 7 سنگ خواهم نهاد و 7 چشم خواهد بود، این اصطلاح برای کاملیت نجات، زیرا عدد 7 به معنی کامل بودن است و سنگ به معنی اساس نجات است که به وسیله منجی موعود کامل می گردد و در مورد عیسی مسیح نیز وقف می کند و پیشگویی شده این جملات. برای همینه که در آخر آیه می گوید در آن روز، یعنی روز خداوند، روز بازگشت مسیح موعود، صلح و سلامتی حقیقی خواهد بود، روزی که منجی بشریت برای برقراری صلح و سلامتی خدا خواهد آمد و با همه مقدسین خود ساکن خواهد شد. دوستان، این وعده پر امید را خداوند به مردم زجر کشیده و دردمند و ناامید یهود عطا کرد که او هرگز آنان را ترک نمی کند، به شرطی که آنها روی خود را از خداوند برنگردانن. واقعیت اینه که همون خدای پرمحبت که چین پیامی را به زکریای نبی داد، امروز نیز به وسیله همین آیات داره با من و شما صحبت میکنه و من و شما را دعوت میکنه. میگوید که ای انسانهای ناامید و زجر کشیده و دردمند، ای انسانهایی که بهتون ظلم شده و هیچ آیندهی در خود نمیبینید و قدرت ندارید که به آیندهی خود برسید، من شما را ترک نمیکنم. بیایید به سوی من امید شما خواهم بود، من شما را شفا خواهم داد. سوال مهم این است دوست عزیز، آیا تو روی خود را از خدا برگردانیده اید؟ آیا تو از خدا اطاعت می کنید؟ آیا به خدا توجه داری و یا اینکه رویت را خدای نکرده از خدا برگردانیده اید؟ وای به حال ما اگر عنایات و دعوت خدا را رد کنید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.